قابله های محلی داشتن و اشراف و اعیان هم بیشتر معاید بودن که برای بچه هاشون دایه بگیرن و قابله به اصطلاح این بچه رو میگرفت و یا خودش و یا دیگری عنوان دایه بچه رو نگه میداریم. زمان ما الان معمولاً دانشگاه‌های متعددی وجود داره و غالباً زایمان‌ها در دانشگاه‌ها انجام می‌گیره و قابله‌ها هم در حقیقت زنان تحصیل کرده‌ای هستند که بر اساس اصول علمی کمک میکنند به زایمان خانوم ها. در گذشته فقط تجربه عملی قابله ها بیشتر مؤثر بوده و یک زنی مثلا شناخته میشده که قابل است. قابله هم بهش میگن به خاطر این که در آیه شریفه داره که ثم نخرجکم طفلا، بعد از اینکه مقدمات رشد نطفه را ذکر میکنه مراحل تکاملی نطفه که ذکر میشه کنات سومن نخرجکم طفلا و در حقیقت قابل کاری تقریبا نیست، یا حالا این خانمایی که به عنوان قابل در زایشگاه ها کار میکنن خداوند جوری قرار داده که به طور طبیعی بعد از اینکه حالا به اصطلاح معروف 9 ماه و 9 روز بگذره فرزند طبیعی به طور طبیعی به دنیا میاد و قابله فقط او رو میگیره از رحم مادر که به اصطلاح روی زمین نیفته. و مهم هم مسئله قطع رابطه قضایی این بچه با مادر هست در همون لحظه تولد، که هنر قابله بیشتر همینه که به قول خودشون ناف بچه رو به اصطلاح میبنده، یعنی اون راهی که اون رودهی که بچه در رحم مادر از غذای مادر تغذیه میکرد وقتی به دنیا میاد در اون لحظه به اصطلاح آمدن به دنیا میبایست اون قابله اون بچه رو بگیره و اون رابطه رو قطع بکنه، هم در طرف مادر رو ببنده هم در طرف بچه رو ببنده. ملاحظه میکنید معمولاً گاهی وقتا هم مسئله به اصطلاح بستن ناف بچه ها و مشکل برمیخوره و عوارض به اصطلاح آلودگی پیدا میکنه و مدتی طول میکشه، یا به هر حال حالا بعضی ها هم ناقص میشه اصلا نافشون و بعضی ها آدن دیگه اکثرا سالم هستن. حالا این مسئله، این وضعیت در هر زمانی شرایط خودش رو داشته و داره و در زمان ما بیشتر در زایشگاه ها هست به وسیله قابله های تحصیل کرده که شاید مثلا در روز ده ها زن رو که زایمان داره بچه رو میگیره و برای همین عملیات و بستن نافش و بعدم تمیز کردن و بعدم بالاخره حالا تا مرحله لباس و یا تحویل پدر مادر میدن یا یه مدت کوتاهی نگه میدارن. بحثی که اینجا مطرح شده اینه که آیا مولود این قابله، یعنی فرزندی که وقتی به دنیا آمده، این خانم این فرزند رو از رحم مادر گرفته و عوامل کارهای به اصطلاح قابلگری رو انجام داده، حالا این بچه بزرگ شده، بچه پسر هست و بزرگ شده و میخواد ازدواج بکنه، این قابله میتونه همسر این بچه بشه یا نه؟ یا به عبارت دیگر مولود میتواند قابله رو به ازدواج خودش در بیاره یا نه؟ این یک مسئله فرعی است که منشأ مطرح شدنش همینه که در روایات وارد شده و در روایات بعضی به اصطلاح نفی کرده، بعضی هم تعجب کرده که چرا نفی و چرا نهی، و بعضی هم تصریح به جواز، یعنی روایات در مسئله گونه ای هست که جمعش خیلی روشنه و راحت جمع میشه که نفی و نهیش رو به کراهت به اصطلاح تعبیر میکنن و اثباتش رو یا جوازش رو میگن قابله قابله است دیگه، یه زن غریبه است، چه ربطی داره به این مولود؟ حالا فاصله سنی و اینا یه بحث های دیگه است، ولی در این حال ازدواج بین مولود و بین قابله بلا اشکاله. بعضی آمدن در مقام جمع یه مقداری احتیاط کردن، گفتن که رسم برخی، همینطور که اول بحث اشاره کردم، بعضی خانواده ها یا بعضی قبایل این بوده که قابله نه تنها بچه را از رحم مادر میگیره، بلکه برای تربیتش و نگهداریش و مدتها او رو در حقیقت تربیت میکنه و نگهداری میکنه. حالا همینطور که عرض شد، گاهی اون دایه که مرسوم بوده مخصوصا توی قبایل اشراف و اعیان و مثلا بیت، صاحبان بیت بچهشون رو به دایه میدادن، گاهی همون قابله دایه بوده و گاهی نه، دایه و قابله دوتا بودن. در مواردی که قابله دایه او میشه، اگر شیر داده باشه بهش، بحث رضا مطرح میشه و اونجا از طریق رضا باید دید آیا شرایط رضا رو داره یا نداره. با شرایط رضا ممکنه خوب بشه مادر رضاییش و طبعا حرمت از طریق رضا محقق شده، ولی اگر نه، شیر بهش نداده و در حقیقت ربت هو و کفلت هو یعنی اون مولود رو تربیتش کرده، اون مولود رو بزرگش کرده، اون مولود رو به اصطلاح کفالتش رو به عهده گرفته تا بلغ رشده، در جایی که تربیتش کرده باشه، شیر نداده باشه، تربیتش کرده باشه و کفالتش رو به عهده گرفته باشه، کراهت مال اونجاست. و الا در جایی که فقط قابله محض بوده، کراهتش رو هم نخواستن قبول کنن و گفتن اصلا بچی برای کراهت نداره. حتی در یه روایتی تعبیر داره که مثلا سبحان الله، یعنی تعجب میکنن که چطور حکم و حرمت کرده یا کسی گفته باشه حرام، یا چرا حرام باشه، اون یه زن غریبه است، اینم یه بچه غریبه است، مال پدرش مادرش همه غریبه هستن، این قابله هم زن غریبه است. حالا چه مطابق رسوم قدیم، چه مطابق رسوم جدید، حالا در عرض کردم در رسم جدید کمتر این اطلاع پیش میاد اصلا، حتی شاید بیشتر موضوع مطرح بشه به خاطر اینکه غالبا قابله ها زنان جوان یا دختران جوان هستن، تحصیل کرده هستن در رشته قابلگی. اصلا میدونید که امروز در بهداشت درمان یکی از رشته ها رشته قابلگی هست و معمولا هم رشته مؤثر و خوبی هست و بیشتر هم عرض کنم که در مواقعی که مشکلات داخلی پیش بیاد، یعنی بچه مثلا گاهی سر و ته شده به دلیل حرکت‌های مادر، گاهی مشکل سختری پیش اومده، مثلا اونطور که اهل فن میگن، ما هم شنیدیم که مثلا روده بچه به گردن روده مادر به گردن بچه پیچیده میشده و بعد این یه کار ساده‌ای نبوده که بتونه قابل راحت بچه رو، حالا گاهی که بچه به قول خودشون سر و ته میشه در اثر حرکت مادر، اون بازی با یک حرکت‌هایی قابله با تجربه، حالا یا بیشتر تحصیل میکنن و تو رشته تحصیلیشون این مسائل رو مطرح میکنن و مشکل رو برطرف میکنن. حالا به هر حال قابل است دیگه، یعنی فقط قبول کننده مولود هست در لحظه تولد که روی زمین نیفته و اون به اصطلاح رابطه قضاییش که میخواد قطع بشه در دو طرفش باید بسته بشه، بستن این دو طرف به اصطلاح فنی باید باشه، بهداشتی باید باشه، روی اصول علمی باید باشه و الا قابل هیچ کاری نیست. چون اشاره کردم آیه شریفه میفرماید ثم نخرجکم طفلا، یعنی این ما هستیم که وضعیت رو بگونه میکنیم که به بچه میگیم یه اینجا جات میسد، اینجا برو بیرون، برو بیرون، باید بره بیرون، هرچه میگه در بسته هست، نمیدونم مشکل هست، چون این از چنان هست، میگن باید بری، چاره نیست، از اینجا برو بیرون. و بعد بالاخره طبیعت و یا امر الهی در رو براش باز میکنه و به اصطلاح بیرونش میکنن و از عجایب خلقت هم هست. متاسفانه حالا الان دیگه خارج از بحث ما هست، متاسفانه الان بیشتر به قول خودشون سزارین میکنن و از طریق پهلو بچه رو از رحم مادر در میارن و واقعا یکی از باید گفت که اگر مشکل خاصی نداشته باشه اون بچه، یکی از خیانتها اینه که بعضی پزشکان مرتکب میشن به خاطر پول زیادی که میگیرن از اون صاحب بچه و مولود و لحمی باید هزینش رو بپردازه. و الا مگر مشکلی داشته باشه، همینطور که عرض میکنم، و مشکلاتی هم که پیش میاد بیشتر همین این نوع چیزها هست که سر و ته شدن یا جا به جا شدن یا مثلا روده و گردن بچه مثلا به هم پیچیده شدن، این نوع چیزها هست که برای قابله یک نوع تخصص داره. حاصل جمع روایات باب، بعضیش میگه مکروهه، بعضیش میگه نباید این کار انجام بگیره، بعضیش میگه بلا اشکاله و در یک بابی به طور تفصیل این ذکر شده و حاصل بحثی که باید گفت اتفاق علیه النص و الفتوا کراهت شدید هست، اونم ازا ربطهو او کفلتهو. و الا اگر نه مثل قابلهای امروزی فقط بچه رو گرفته و کارهای بهداشتیش رو انجام داده و رفته دیگه، اصلا نه مادر نه بچه اینو میشناسه نه این بچه رو میشناسه. خب حالا میتونیم تقریبا حدس بزنیم که این تشبیه به چی شده که این روایات وارد شده، چون غالبا هم فکر کردم بچه رو میدادن به اون قابله و اون مخصوصا عیان و اشراف و او برای تربیت میبرده حتی در قبیله خودش و دور از فامیل و پدر و مادر حتی میشده، چنانچه درباره شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایات اینجور میگه که برای گرفتن دایه، چون قبیله معتبری بودن و فرزند عبدالله بوده، فرزند معتبری بوده، اینا برای پیدا کردن دایه بالاخره گفتن یه دایه معتبر رو معتمدی باشه تا حلیمه سعودیه یا سعدیه رو پیدا کردن و حضرت رو دادن او و او بچه رو برد اصلا از بسیار شهر مکه برد بیرون و برد توی قبیله خودشون در اون چادر اونجا که زندگی میکردن اونجا تربیت کرد و حتی معروف برخی ها در تفسیر عرض کنم که علم یکن یکن من فعابا و وجدک زالن فهدا و وجدک آلن فهنا در وجدک زالن فهدا بعضی ها تفسیر کردن به همین مسئله که در یه نوبتی که کودک بود و در اختیار حلیمه بود حالا یا هر چند گاه یک بار می آمد به مادر مثلا تحویل می داد مادر می دیده شد دوباره مثلا یا شیر می داد یا هر طوری بود یا دوباره می رفت بچه تازه راه افتاده بود گم شد و بالاخره حلیمه خیلی دست و پاشو گم کرد و بالاخره از یک قبیله معتبر اینم بچه اینجوری گم شد و خیلی ناراحت شد این ور اون ور و بعد دید که نه خود بچه آمده بود نگرانی نداره و بالاخره بعد آوردش و پس علم یجد که یتیمن فآوا و وجدک زالن فهدا گفتن این زالن در اینجا نه معناش این است که گمراه بوده نه معناش این است که در اعتقادات اصرا اعتقادات درستی نداشته و الا خاندان اصطلاح عبدالمطلب و بنی هاشم اصولا دین ابراهیمی داشتن چنانچه آیات شریفه هم در قرآن از حضرت یعقوب به بچه هاش میپرسه که شما به دین که خواهید بود میگن ما به دین شما و اصطلاح فرزندان شما و پدران شما هستیم و بالاخره یا آیات دیگری که اینا مسلم بودن همیشه مسلم به معنای خودش مسلم به معنای اعتقاد به نبی زمان و حضرت ابراهیم چون بین حضرت ابراهیم تا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم خب انبیای اولوالعزم دو تا دیگه اقلا بودن موسی و عیسی علیهم السلام بین اینها بودن از بحث دور نشیم این یک فرعی است در اینجا که عرض کردم منشأش اینه که روایاتی در این باب وارد شده و روایات مختلف اللسان هست که بعضی کراهت و بعضی تحریم و بعضی هم تصریح به جواز منشأش اینه که گفتن این به منزله مادره سیما اذا ربته یا کفلته این میشه مادره بچه یعنی قابله و غیر از این که بچه رو گرفته و تربیت کرده چون تربیتش هم کرده یک نوع مادری در بابا بارش صدق میکنه بعد حالا این بچه پسر بلغ رشده و خواست با ایشون ازدواج بکنه فاصله های سنی هم مثل زمان ما بود در کفالت این قلود اینا باشه نیست خب خود ازدواج پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم با حضرت خدیجه فاصله سنی خیلی زیاد بوده و اصولا هم مخصوصا در بین اعراب فاصله سنی رو خیلی سیش نمیگیرن در زمان ما الان اولا فاصله سنی رو لازم میدونن بین زن و شوهر در حد محدودی میگن حد اکثر 5 سال 4 سال بیشتر فاصله نداشته باشن غیر از این که سن ازدواج رو بالا بردن فاصله بین دختر و پسر رو هم یکی از در حقیقت قیودات کفریت به حساب میارن و خیلی از مثلا دخترها رد میکنن به خاطر نبود این فاصله البته مثلا عرفیه و فلسفه هم داره یعنی دلیل داره به خاطر به اصطلاح در اواخر عمر و در دوران پیری و در سنین کهولت به اصطلاح زن اگر سنش به اصطلاح بیشتر یا حتی اندازه مرد باشه دو تایشون هم سن افتاده بشن دیگه نمیتونه کمکش بکنه ولی وقتی که زن یه مقداری جوان‌تر باشه تا اواخر عمر مرد میتونه کمک بکنه یا تا وقتی که به اصطلاح زایمان دارن و بچه دارن و اینها در بچه داری به خوبی میتونه بسن اینا مسائل فرعی و حاشیه‌ای است که ربطی به این بحث دیگه نداره ولی این مقدار که در متن شرایع اومده کراهت ازدواج مولود با قابله ازا ربت و او کفلت، کفلت یعنی قبول کرده است که تربیتش را به عهده بگیرد ولو خودش تربیت نکرده باشه، مثلا به دایه داده باشه و سرپرستی کرده، چون معمولا قابله های محلی قدیمی هم تعدادشون کم بوده و هم در دوران اوائل کودکی بچه رو به اصطلاح بلد بودن که با یه اصول خاصی حفظ می کردن. دیگه من خیلی حاشیه دارم، شما یادتون هست در زمان ماها بچه رو می بستن دست و پاشو، در حال حاضر اجازه نمیدن یک لحظه بچه رو دست و پاشو ببندن. و درست این یک بحث پزشکی خیلی جالبی هم هست، در گذشته هنداغ میکردن بچه رو، یه چیزایی هم درباره امیرالمومنین سلام الله علیه نقل میکنن که این نقلام خیلی روشن نیست مدرک درستی داشته باشه، ولی نقل میکنن که از دست در کودکی مثلا فشار آورده بعد هنداغ رو پاره کرد، دوباره هنداغش کرد، دوباره پاره کرد. ولی به هر حال خود ماها که سن اونا که سنشون زیادتر باشه شاهد این مسئله بودن که بچه به دنیا که میمد دست و پاشو میبستن، یعنی پاهاشو میبستن کاملا که دیگه هیچ وقت نتونه حرکت بده، یا به قول خودشون برای اینکه حرکت غیر طبیعی موجب نشود که نقصی براش پیش بیاد. و همینطور مثلا دستش رو بغل قنداق باز میبستن. ولی به عکس پزشکان امروزی معمولا اجازه نمیدن که دست و پای بچه بسته باشه و از همون لحظات اول آزمایش های لازم رو انجام میدن که آیا در محورهای به اصطلاح پای بچه با لگن بچه عیب فنی نداشته باشه. حتما از همون لحظه کودکی تازه به دنیا آمده به اصطلاح لباس به اصطلاح مثل لباس کامل به اصطلاح می پوشونن بهش، یعنی به هیچ وجه نمیذارن ببندن پای بچه رو یا دست بچه رو ببندن و میگوین که این یک نقصی در او ایجاد میکنه. و شاید بعضی ها هم در سابق بوده که فلج ها مثلا شلل ها فلج ها نقص هایی که پیش می آمده در سایه این قبل چیزها بوده. در هر حال این فرق خیلی بیشتر از این یه وقتتون رو نگیرم، بنابراین آیا جمع روایات، حالا روایاتی که بخونیم بخونیم و بگیم اینا شما خودتون ملاحظه فرمایید چیز مهمی نداره، روایاتش هم اکثراً در حقیقت روایات به اصطلاح ضعیف یا موثق هست، یکی دو تا موثق داره که من یه دور نگاه کردم این روایات رو، جمعش انصافاً این جمع درستیه که اگر اون قابله تربیت کننده باشه تقریباً به منزله مادر حساب میشه و مثل اینکه ازدواج این بچه و این مولود با این قابله مثل ازدواج با مادرش مثلا گفتن که راحت داره. و عطف بر این دختر قابله، یعنی اگر این قابله از شوهر خودش یک دختر داشته باشه بعد بخواد این مولود دختر این قابله رو بگیره، میگن مثلا این هم کراهت داره و از روایات این استفاده میشه که کراهت داره. حالا دختر تحت چه مناسبت؟ اونم با همون مسئله ربیبه و اشاره به ربیبه و مثلا برداشت از ربیبه. ولی لسان ائمه ما سلام الله علیه اجمعین نشان میده که به گونه تعجب‌آمیز جواب سوال رو میدادن که نه این چه سوالی میکنی، یعنی چه که مثلا حرام باشه یا جایز نباشه، نه خیر هم جایزه و بلا اشکال هم هست و میشه مادر و دختر را هم حتی این پسر و یا پدر بگیرن، پسر و پدری باشن، پدر به اصطلاح قابله رو بگیره، پسر هم دختر قابله رو بگیره، اینا هیچ منعی برای ازدواجشون پیش نمیاد، یعنی نه رقیبه حساب میشه نه به اصطلاح معنی برای ازدواجشون پیش میاد. این بحث رو به اصطلاح آخرین فرعی که در این فروعات ملحق صاحب شرایع آوردن این فرعه. یه بحث روایی خوبی هم داره که همین کراهت رو میگه. من تصور میکنم که کراهت را هم نباید گفت، برای اینکه برخی روایات تصریح به جواز و اظهار تعجب از اینکه چرا سبحان الله که آخ وچه حرمت ها به چیه، چه سآلیه میشه اظهار وچه حرمت، این دلالت رو کنه برای اینکه کراهت هم نداره. حتی از ربط ها، حالا یه زنی یه بچه ای رو از اول تولد تا موقعی که نیاز رو تربیت داشته به عهده گرفته رو تربیت کرده، خب این مادرش حساب نمیشه، ربطی مادری نداره، دایش بوده و مادرش بوده. منتها روایات ما میگه مثلا همین حلیمه سعودیه وقتی میامده خدمت پیامبر در دوران پیامبری ایشون حضرت خیلی احترام بهش میکردن. داره در برخی روایات داره که در یه جلسه عباشون رو پهن کردن و بهش گفتن روی این عبا بشین. بعدم سوال شد که آخه به این زن پیر زنی همه احترام میکنین، حضرت فرمودن این حق مادری به من داره. خب حق مادری داره به خاطر دایگیش بوده و الا مسئله ازدواج رفتی به این مسئله نداره. بنابراین کراهتی هم که گفته شده به عنوان جمع بین روایات این کراهت رو گفتن، ولی فتوای به کراهت که آدم میگه کراهت شرعی، من یه مقداری مشکل نمه که بگم یه کراهت شرعی داره، یعنی بگیم احکام خمسه شرعی که منسوب به خدا به خداوند متعال بکنیم و بگیم که بله این کراهت داره چون شبیه مادره یا مثلا دختره شبیه ربیبه است و اذا کفر ربته اینجا کراهت داره، یک حکم شرعی است کراهتش، یعنی بهتر اینه که این کارو نکنه. نه، اگر مثلا زمان ما که عرض کردم قابل دختر جوانی بوده و تو زایشگاه کار میکرده و اصلا موقعی هم که این بچه رو از رحم مادر گرفته خودش هم یه دختر جوانی بوده، بعدم با فاصله 7-8 سال سنی اتفاقا بچه پسر هم بزرگ شده و در سن بلوغ پسر با سن بسیار ازدواج دختر، چون باید دختر کوچکتر باشه و حالا یه مقداری بسراس از نظر سنی و هم تفاوتشون اون مقدار لازمی که عرف الان میگه پیدا نمیشه و الا هیچ بعد و استبادی هم نداره. حالا قبول بکنیم نکنیم خیلی مهم نیست کراهت داره یا نداره، از این بحث تمام از این بحث خارج چیم.
الان هم از نظر عرفی میگن فلانی رو تربیت کرده، حالا دوباره داری بگیره
که تربیت کرده مادرش که انسان
نداره، عرفی هم یه مقدار قباحت داره، همین کراهت چی میگن کراهت
سریح آیه میگد و امهاتکم اللاتی ولدنهن. اتفاقا به این درباره ولدنهن من در اون مسئله رحم استیجاری که بعضی ها به این اللاتی ولد نهون استدلال کردن و گفتن که در رحم استیجاری این مادر حساب میشه، من گفتم نه مادر حساب نمیشه، رحم استیجاری نطفه مالی مرد دیگه است، این زن هم در حقیقت رحمش اجاره شده و این نطفه را قبول کرده، در یک دوره خاصی این رحم این نطفه را پرورنده و بعد به دنیا آورده، حالا از قضای خودش داده یا از قضای شوهرش داده، این قضا دادن اون میشه پدرش نمیشه مادرش، من قبول ندارم. حالا این الان هم نمیخوام بحث بکنم، این هم تو هم بحث به اصطلاح اجاره رحم اجارهی اونجا بحث کردیم و استدلالات آقایون هم داریم، ولی بعضی از معاصرین حکم مادری براش جاری کردن، یعنی رحم اجارهی رو صاحب رحم رو مادر این بچه حساب کردن و گفتن ولدنهون هم هست، در حالی که ولدنهون نیست، این بچه رو به دنیا آورده، بچه وقتی صدق میکنه تولد این مادر این بچه را که نطفه مال شوهرش باشه، ولی وقتی نطفه مال غریبه است و اینجا در حقیقت مثل حالا من مثال میزنم شبیه لوله های آزمایشگاهی، چنانچه در بعضی موارد اصلا از لوله آزمایشگاهی استفاده میکنن نه از رحم، یعنی در لوله آزمایشگاه این نطفه رو نگهداری میکنن و شرایط رحم رو براش فراهم میکنن. بنابراین این که مادر صبر بکنه و بگیم در حقیقت همونطور که مادر حرامه اینم حرامه، نه اینجوری نیست. حالا بگذاریم دیگه، این بحث مهمی نیست، شاید ابتلا هم کمتر داشته باشه. فصل بعدی ما مسئله نکاح موقت هست. خب میدونید که این نکاح موقت اونطور که در روایات باب اومده، وسائل یک باب مفصلی در باب متعه عرض کنم که مطرح فرمودن. کتب روایی همشون، کتب روایی ما همشون مسئله متعه رو در یک باب جدایی مطرح کردن و روایات فراوانی رو مطرح کردن که در زمان رسول خدا صلی الله علیه وسلم این تمتع بوده، در زمان ابوبکر هم بوده، در زمان عمر هم بخشی از زمان عمر هم بوده و در بخش اواخر عمرش یا اواسط حکومتش این رو نهی کرده. حالا قبل از اینکه ما بخوایم وارد منشأ اختلاف اینها بشیم، این روایات باب ما میگه، یعنی از قطعیات مذهب شیعه یا از ضروریات مذهب شیعه جواز نکاح موقته و نه جواز، حتی قیل بالاستحباب و گفتن که نکاح موقت استحباب داره. و قبل از اینکه سراغ روایات بیاییم به آیه شریفه استدلال شده و متن قرآن کریم دلالت میکنه. اگر یادتون باشه ما در موقع کیف قرآن رو بحث میکردیم، در اونجا این آیه را هم مطرح کردیم و بحث شد که تمستم تعتم
به ایمن ها
فاتو هنه اجوره هنه، که در جاهای دیگه مهر و صداق مطرح شده، در اینجا آتو هنه اجوره هنه مطرح شده و تمستم تعتم من هن فاتو هنه اجوره هن. این رو اکثر مفسرین شیعه ازش استفاده کردن، اشاره به نکاح موقته. و قبل از اینکه سراغ روایات بیاییم، وقتی آیات این باب رو در سوره بقره هست و در این سوره هم همین مسئله به اصطلاح ازدواج و عده و نمیدونم طلاق و نکاح و همین مسائل آیات مطرحه، در اینجا داره که اونی را که ازش استمتاع کردید و به اموالکم داره با اموال خودتون، یعنی مثلا پولی دادید، این آتوهن نه اجورهن نه. در جاهای دیگه داره که آتوهن نه صدقاتهن یا به اصطلاح مهر ذکر شده یا صدقه صداق ذکر شده، اجر ذکر نشده. و این آیه دلالت میکنه بر نکاح موقت. حالا قبل از اینکه بیام سراغ روایات، دلالت میکنه بر نکاح موقت. بعضی گفتن که بله آیه درسته، دلالت میکنه بر به اصطلاح نکاح موقت و اجور با صداق با هم فرق میکنه. اجور جمع اجره و اجرته و اجرت به اصطلاح یعنی عوض اون مدتی که استمتاع ازش شده قید شده و لذا در عقد متعه هم رکن عقده، الا اینکه نسخ شده. بعضی از خود ماها هم اشاره کردن، ولی عامه غالبا به این نسخ تکیه میکنن. جواب ماها رو که میخوان بدن میگن نسخ شده، نه نسخ توسط ابن خطاب، بلکه نسخ شده. و آیه شریفه دیگری که در اول سوره مبارکه مؤمنون آمده که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تا میرسد و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر منومین غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک اولئک هم العادون. گفتن که این آیه شریفه که میگوید به فروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، یعنی همین دو راه استمتاع دائمی رو ذکر کرده، ملکت ایمانهم یعنی ما ملکیت، که اشاره به همون مسئله عبد و اما هست که اما با نفس ملکیت جواز استمتاع هست نه عقده، یعنی وقتی کسی یک عمه‌ای رو خرید که حالا داستانش رو بارها جا اشاره شده است مالا نمعرض میکنم، یکی خرید این مثل زنش میمونه دیگه، هم نوع استمتاعی ازش هست میتونه داشته باشه. یه احکام خاصی هم برای اما و عبید و اما در کتب فقهی ما به تفصیل ذکر کردن، اکثر کتب فقهی ما حتی کتب متأخرین هم، حتی کتبی که بعد از القاء به اصطلاح مالکیت انسان للانسان در غرب انجام گرفته به واسطه اون رئیس جمهور اسبق آمریکا لینکن بود اسمش، هر کی بود ظاهرا لینکن القا کرد مالکیت رو، بعد از اون کتاب هایی هم که از ما نوشته شده گفتن خب غرب القا کرده القا کرده باشه، ولی اگر با شرایط خودش آماده شده باشه ملکیت یکی از علل یا یکی از راه های جواز استمتاعه. بنده هم دو سه بار اینجا عرض کردم که هیچ فقیهی قائل نشده که آیات متعددهی که ما داریم درباره ما ملکت ایمانهم نسخ شده باشه. من کاری به ناسخ بودن این آیه راجع به آیه فاتوهن و جراحنه ندارم، اینا بعد عرض میکنم بالاخره چه باید گفت، اما در آیات او ما ملکت ایمانهم متعدد داریم. من یک جزوه کوچکی تهیه کردم که چون هیچ کس نگفته است نسخ شده باشه این آیات، این آیات هست، الان موضوعش منتفی هست، نه اینکه ملکیت به اصطلاح مبیح نباشه. نخه، برای به اصطلاح استمتاع از زن یک راهش احرار یعنی حره با عقد مباح میشه استمتاعش، و عمه با نفس ملکیت مباح میشه، چه خود آدم بخره و چه کسی بهش هدیه بکنه و در تملیک بهش بکنه. و در تاریخ زندگی ائمه ما هم نمونه ها و موارد متعدد بوده که هم خریدن و هم هدیه بهشون شده، و ظاهرا نمیدونم همین آیه شریفه ای که داره که راجب ظاهرا زید هست که حضرت پیش فرمودن امسک زوجت استقول للتی انعمت علیه و انعم الله علیه و انعمت علیه امسک زوجت، و اون موقعی که شما داشتی میگفتی به زید که زید انعم الله علیه و انعمت علیه، که این انعمت علیه رو میگن به خاطر اینه که برده بود و حضرت چینم که از اجداد خود حضرت اونو خدیجه بودن و بعد خدیجه علیه السلام مالک او شد و بعد خدیجه بخشید به حضرت زید رو، حضرت او رو آزادش کردن بعدم زنش دادن، و زینب بنت جحش رو به اصطلاح ظاهرم زینب بنت جحش بودی که به زید دادن. اون وقت داستانی پیش اومد که بعضی ها شبه میکنن داستان از این قرار بوده که اون، چون من این تفسیرش دیدم در قاعده خود شما هم ملاحظه فرمودید، در پیکر خانه و زندگی های قدیم که مثل حالا نبوده که، یعنی اصلا زندگی های قدیم مثل حالا که نبوده که، زینب نشسته بود، زینب زن زیبایی بوده، حتی به گونه‌ای که در موقعی که حضرت خواستگاریش کردن برای زید خوده بهش برخورده بوده که فکر میکرده برای خودشون میخوان، بعد که گفتن برای زید خیلی تعجب کرد، که بعد اون آیه نازل شد که ما کان للمؤمنین ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره، و گفت من در خدمت هستم و در اختیار هستم، و حضرت او رو تزویج کردن به زید. بعد
دختر عمش بود دیگه.
حالا به هر حال من این تیکش رو میخوام بگم که نشسته بود تو اتاق خودش یا تو خونه خودش مشغول سحق یک ماده بود، حالا یا گندم بوده داشته آرد تهیه میکرده یا درچه میکرده، نشسته بوده و اتفاقا حضرت هم اومدن عبور بکنن، حالا یا پرده کنار رفته بوده یا در اصلا نبوده یا هرچه بوده، حضرت یه لحظه چشمشون بهش میفته، میگن سبحان الله و رد میشن. این سبحان الله رو میشنوه زینب. بعد که زید میاد به زید میگه که آره رسول خدا اومد از اینجا رد شد و چشمش من افتاد و سبحان الله گفت اینها. زید میگه که نکند در دل پیغمبر راه پیدا کرده ای، من تو رو طلاق میدم تا پیغمبر تو رو بگیره. زینب میگه نه، ممکنه تو منو طلاق بدی، حتی منو نخوان و بدون جهت برای چی منو سرگردان بکنی، اول میبایست بری و زمینه رو معاین بکنی مطمئن بشی که حضرت رو میخوان. بعد آمد به حضرت عرض کرد که اگر شما اجازه بدید من طلاقش بدم که شما بگیریدشون. حضرت فرمودن ام سکس زوجک، که آیه شریف هست دیگه، استقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، انعم الله علیه که خب بالاخره آوردش در اسلام و مسلمان شد، انعمت علیه در پیغمبر خدا او را آزاد کرد و پیغمبر خدا وقتی اومد گفت من زنم رو طلاق میدم که اگه شما بخواید بگیریدش، حضرت فرمودن ام سکس زوجک. و دنباله آیه البته داره که والله یبدو ما فی نفسه، خداوند بالاخره میدونه که در این حال وقتی شما او رو دیدید مثلا در ذهنتون آمد که خداوند اینجور مثلا زنهای به این زیبایی هم مثلا داره. بعدم بالاخره طلاقش داد لعلا یکون للمؤمنین حرج فی ازواج ادعیائهم، که فلسفش هم این بود که تا این که برای مؤمنین حرجی نباشد در همسران ادعیا، یعنی فکر نکنن که فرزند خونده هم مثل فرزنده، چون عروس انسان بر انسان حرامه، حرامه معبده، یعنی منکوهه ابن بر اب حرام معکده. اون وقت به اصطلاح پسر خونده که امروز هم داریم این موارد رو، به کسی به فرزندی رو رفته باشه از بهزیستی گرفته باشه به عنوان پسر و پسر خونده، پسر خونده ما تو قوم یک مرجع فدایی این مسئله شد به خاطر اینکه گفت نه پسر خونده پسره، بعد گفتن تو اصلا مرجع نباد باشی و بالاخره از مرجعیت خارجش کردن که داستانش رو دیگه من اینجا همه تون میدونید داستانش رو. آیه شریفه سریع هم میگوید فدعوهم لآبائهم، و اگر پدرشون هم نمیدونید فاخوانکم فی الدین، و بنابراین داستان از این قراره. بنابراین اون چه که میخواستم عرض بکنم اینه که آیه شریفه گفتن که او ما ملکت ایمانهم در اول سوره مؤمنین دو تا راه رو بیشتر ذکر نکرده، گفته والحافظون لفروجهم الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، معلوم میشه غیر از زوج و غیر از ملک یمین چیز دیگری نمیتونه باشه. و این ناسخ این آیه فنستم تعتم من نسائکم، و حالا غلط نکنم آیه رو فواتون اجورهن، این ناسخ اون آیه. دیگران هم گفتن نخیر ناسخ نیست، و اینجا دو تاش ذکر شده، اون آیه هم یک شو ذکر کرده و روایات فراوانی هم در این باب هست. ولذا نکاح در اول کتاب نکاح همه فقهای ما میگن نکاح قسمان، نکاح دائم و نکاح موقت. نکاح دائم دو رکن بیشتر نداره، فقط به اصطلاح موجب و قابل، ولی نکاح موقت چهار تا رکن داره و ایجاب و قبول و به اصطلاح اون مهر و مورد به قول صاحب شرایع محل، یعنی به اصطلاح برای نکاح موقت حتی کتابیه هم میشه، چنانچه در ازدواج میشه در نکاح موقت هم کتابیه میشه. به دلیل روایات فراوان گفتن مستحب هم هست، ولی من این وقت رو اینجا ختم میکنم، بقیه‌اش رو انشاءالله جلسه بعد. و با این جمله که حواس نکنید که چون مستحب هم هست یک زن مثلا صیغه‌ای هم خوبه که این ثواب رو داشته باشین. گرچه بعضی از بزرگان فعلی شما که حیات دارند این مستحب رو قبل از انقلاب عمل کردن و الان بچه های قبل از انقلابشون که با این مستحب عمل کردن تو نظام دارن کار میکنن، اما من از شخص مقام مردم رهبری مستقیم شنیدم، بلاواسطه شنیدم، همراه یکی از آقازاده های یکی از بزرگانی که دوتا زن داشت رفتیم و صحبت تعدد ازدواج شد، ایشون صریحا فرمودن که به عنوان ثانوی من برای مسئولان، یعنی اونایی که سمت دارن و مسئولیت دارن، زن دوم رو اشکال میکنم در شرایط فعلی. چرا؟ برای اینکه میان آخوندها زن اولم گیرشون نمی آمد، حالا که حاکم شدن به اصطلاح میگه نعوذ بالله. من گاهی مثال زدم، اون موقع من طلبه بودم و سوادم نداشتم و بالاخره دختر خاله دختر عمه یا یک کسی رو هم به من بند کردن و منم ناچار شدم قبول کردم. حالا دیگه من آیت الله هستم، حالا دیگه من یک فاطمه محترمی هستم، حالا دیگه من وجوهات میدن، وضعم خیلی خوب شده، با یه دختر دهاتی چجوری بسازم؟ این نمونه رو من که دارم میگم قصه نمیگم و واقعیت های خارج حوزه رو دارم میگم، که من با یک کسی دعوا کردم، گفتم تو غلط میکنی میری کتاب خونه، دختر مردم رو از تای دهشون برداشتی و بردی اینجا و بعدم رفتی توی خرابه یه اتاق اجاره کردی گذاشتی اونجا، بعدم شب اومدی نماز و بعدم میخوای بری کتاب خونه، تا سحر میگی من میخوام برم کتاب خونه، تو اصلا غلط کردی دختر مردم رو بردی اینجا، زن گرفتی برو تو خونه کتاب اجاره ای بکنه برو حلو زنه، اونم در اول زندگی. حالا تا چه رسد به این که یک مقام موقعیت هم پیدا کنه. و متاسفانه این مسئله در حوزه های علمیه طلبه های جوان، من خودم با یک آقایی هم حجره بودم که این لغزش رو داشت و چه گرفتاری هایی برای خودش و برای دیگران درست کرد، به خاطر همین که به قول طلبه ها دنبال سیر رو میرد و یه وقتی شده بود که قم رو اصلا معروف کرده بودن به این عنوان یا مشهد رو معروف کرده بودن به این عنوان. باید پرهیز کرد و در حقیقت شأن نظام رو باید حفظ کنیم. پس مستحبه بقیه مستحبات رو اگر عمل کردیم این عمل کنیم، نه که فقط این مستحبه. السلام علیکم و رحمت الله.